بزرگان عرفان و تصوف در تمام دوره‌ها کشف المحجوب هجویری را ستودند و چراغ راه سالکان طریقت دانستند، چرا که همچون مرشدی کامل راهروان طریق حق را راهنمایی و هدایت می‌کند. کشف المحجوب مأخذ چندین کتاب معتبر و تذکره‌های معروف عرفانی بوده است. فریدالدین عطار نیشابوری در تذکره الاولیا احوال و اقوال عارفان متقدم را با اندک تصرفی از کشف المحجوب نقل کرده است. به اعتقاد ژوکوفسکی، مصحح کتاب کشف المحجوب، شیخ عطار در تذکره الاولیای خود مکرر از کشف المحجوب هجویری استفاده کرده و در موارد متعدد بدون ذکر مأخذ از او اقتباس کرده و در اغلب این موارد فقط به ذکر عبارت نقل است اکتفا کرده است. البته عطار در تذکره الاولیا دو بار نام هجویری را برده و اقوال او را نقل کرده است. خواجه محمد پارسای بخارایی از جمله کسانی است که در کتاب فصل الخطاب در جاهای مختلف عباراتی از کشف المحجوب نقل کرده و با کمال احترام از هجویری نام برده است. هجویری هرچند که در دیباچه اثرش از بدی روزگار و دسترسی نداشتن به کتاب‌هایی که در غزنی داشته شکوه کرده است، اما برای نگارش کتاب ارزشمند خود توانسته است از منابع معتبر روزگار خود بهره کافی ببرد. ژوکوفسکی، شرق‌شناس روس و مصحح کشف المحجوب، پس از مطالعه و بررسی دقیق منابع و مآخذ کشف المحجوب را جستجو کرده است. او در مقدمه عالمانه‌ای که بر کشف المحجوب هجویری نوشته، از کتاب‌های تاریخ اهل صفه ابو عبدالرحمن سلمی، طبقات الصوفیه سلمی، رساله قشیریه و کتاب اللمع فی التصوف ابو نصر سراج با عنوان برخی از کتاب‌های مورد استفاده هجویری نام برده است. به دلیل همزمان بودن دو اثر رساله قشیریه و کشف المحجوب، برخی از محققان بر این باورند که به دلیل مراوده‌ای که این دو نویسنده با یکدیگر داشتند، هجویری کتابش را بر اساس رساله قشیریه نوشته است. این نظر را تصحیح کنندگان این آثار تأیید نمی‌کنند. ابوالقاسم قشیری، نویسنده رساله قشیریه، از معاصران هجویری بوده است و هجویری با او ملاقاتی هم داشته و در کشف المحجوب به بزرگی شأن و مقام وی اعتراف کرده است. هنگامی که هجویری نگارش کشف المحجوب را آغاز کرده، رساله قشیریه در دست او بوده است. این دو اثر اگرچه در یک موضوع نگارش یافتند و مؤلفانش نیز هم روزگارند، اما تفاوت بارزی بین این دو کتاب است. پیر محمد حسن، مترجم اردو و حواشی نویس رساله قشیریه، در این خصوص معتقد است که هجویری اگرچه در کشف المحجوب از رساله قشیریه استفاده کرده، اما به امور نیز پرداخته که در رساله قشیریه مورد بحث قرار نگرفته است. ژوکوفسکی، مصحح کشف المحجوب، با وجود اینکه قشیری را از بزرگانی برشمرده که هجویری از صحبت او استفاده کرده، اما از آن ندارد که هجویری از رساله قشیریه بهره برده باشد. ژوکوفسکی میگوید هر دو کتاب در حدود اواسط قرن پنجم هجری تألیف شده است. با وجود وحدت کامل موضوع، هیچ گونه وجه اشتراکی بین این دو اثر نفیس و اصیل مشاهده نمی شود. فقط گاه گاهی در بعضی اصطلاحات فنی اندک مشابهتی بین این دو اثر میتوان یافت. محقق هندی عبدالماجد دریابادی با عنوان یک محقق بیطرف که نه مترجم رساله قشیری است و نه مصحح کشف المحجوب درباره این دو اثر نظر داده است. به قول او با وجود اتحاد موضوع در رساله قشیریه و کشف المحجوب، اختلاف سلیقه نگارش بین این دو کتاب این است که قشیری بیشتر به نقل اقوال و حکایات متقدمین اکتفا کرده است، در صورتی که حجویری مثل یک مجتهد و محقق تجربه ها، مکاشفات، واردات و مجاهدات شخصی خود را نیز وارد مطلب کرده است. حجویری هیچ ابایی از رد برخی مباحث سیر و سلوک نداشته است، لذا اثر او فقط مجموعه ای از روایات و حکایات نیست، بلکه اثری مستند محققانه است. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده پی می‌گیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتان.
می‌فریبم مست خود را تبسم می‌کنم. می‌فریبم مست خود را تبسم می‌کنم. کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین.
اینجا رادیو دری شنیده می‌شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده میشه رادیو دری نوای همدلی.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک شما عزیزان شنونده. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. مقاومت پهبادی انصارالله یمن در پاسخ به حملات نیروهای ائتلاف سعودی تا حدود زیادی توانست نگرش ها را به توان نظامی و دفاعی انصارالله تغییر دهد و معادلات جنگ یمن را تغییر دهد. در این مجموعه برنامه تلاش داریم تا به توان پهبادی یمن و دستاوردهای آن بپردازیم. امروز اهداف و دستاوردهای انصارالله را از مقاومت پهبادی بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید. یکی از مهمترین حملات پهپادی در تاریخ جنگ یمن حملات 14 سپتامبر 2019 می باشد که از سوی جنبش مردمی انصارالله یمن به زیرساختهای آرامکو انجام شد. این حمله به ابخیخ و خورایس انجام شد. این حمله را می توان در واقع نقطه عطفی در تاریخ حملات پهپادی به عربستان سعودی دانست. در این حملات و مخازن اصلی نفتی عربستان سعودی آسیب شدید وارد شد و صورتی که توان تولید نفت عربستان سعودی از حدود 11 میلیون بشکه در روز و 5 میلیون بشکه رسید که هم خسارت مالی به عربستان سعودی وارد کرد و هم ناکارآمدی پدافند هوایی این کشور که عمدتاً مبتنی بر سامانه پاتریوت بودن را نشان داد. این حمله را می توان از بازدارنده ترین حملات دانست. دولت سعودی در این حملات دریافت که توان آسیب زنی انصار الله می تواند فراتر از تصور باشد. در سال 2020 نیز حملات موشکی انصار الله قوت گرفت تا در کنار حملات پهبادی با بالهای اصلی راهبرد بازدارندگی انصار الله تبدیل شود. در این سال حملات پهبادی در داخل خاک یمن نیز با نمایندگان نیروهای ائتلاف متجاوز سعودی انجام شد. بخش بزرگی از درگیری در سال 2020 با تلاش برای تسلط بر معرب صورت گرفت، جایی که میادین نفتی یمن نیز در این نقطه قرار دارد و می تواند به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای چانه‌زنی طرف مسلح بر منطقه تبدیل شود. در فوریه و جون 2020 حملات پهبادی علیه عربستان سعودی ادامه یافت. این حملات با موشک‌های بالستیکی و موشک‌های کروز نیز پشتیبانی شد. این حملات با این هدف انجام شد که عربستان سعودی را وادار به کاهش تنش و آتش بس کند. انصار الله اذعان کرد که در حملات فوریه 2020 از 12 پهپاد سماد 3 و 2 موشک کروز قدس 1 استفاده کرده است. این حملات به نوعی با هدف بازدارندگی انجام شد. در تاریخ 7 سپتامبر 2020 حمله پهپادی دیگری توسط انصار الله انجام شد. این حملات در پی حملات هوایی نیروهای ائتلاف متجاوز سعودی صورت گرفت. با وجود این، ریاض ادعا کرد که این حملات ناکام بوده است. یک بررسی مقایسه این نشان می‌دهد که تعداد حملات پهپادی در سال 2020 به نسبت سال 2019 کاهش داشته است، که خود حکایت از کاهش دامنه تنش برای دستیابی به راه حل سیاسی تلقی می‌شود. با ادامه تجاوزات نظامی ائتلاف سعودی، سال 2021 نیز با حملات پهپادی آغاز شد، اما تمرکز توان نظامی انصار الله بیشتر بر تلاش برای تسلط بر مواضع حساس نظامی بود تا از این طریق جایگاه برتر در مذاکرات ایجاد گردد. در سال 2021 همتوان پهپادی انصار الله و همتوان موشکی این جنبش مردمی به اثبات رسیده است. البته با روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا و طرح خروج انصار الله از لیست سازمان‌های تروریستی و همچنین افزایش درخواست‌ها برای مذاکرات سیاسی، باعث شد تا در مقاطعی از دامنه حملات نظامی جنبش مردمی انصار الله کاسته شود. با وجود این، میتوان به چند مورد حملات پهپادی اشاره داشت. در 10 فوریه 2021 انصار الله مجدداً فرودگاه ابها در جنوب غرب عربستان سعودی را هدف قرار داد. در 7 مارچ 2021 نیز انصار الله 12 پهپاد مسلح و جازان در جنوب غرب عربستان سعودی فرستاد که منجر به خساراتی به نیروهای ائتلاف شد. همچنین در 7 اپریل 2021 یحیی سری سخنگوی ارتش انصار الله عنوان کرد که اهداف حساسی در عمق 884 کیلومتری در جنوب ریاض در خمیس مشید هدف قرار گرفته است. بر اساس اعلام شبکه خبری المسیره، این حملات توسط 2 پهپاد پیشرفته قاصف 2 صورت پذیرفته است. همانطور که در بخش‌های قبلی گفته شد، جنگ‌های آینده جهان جنگ‌های مبتنی بر فناوری هستند. دو جنبه مهم این فناوری‌ها که آینده منازعات جهانی را شکل می‌دهند، جنگ‌های سایبری و پهپادها هستند. ایالات متحده و چین تلاش متمرکزی بر حوزه پهپادها دارند، به صورتی که حتی بخش زیادی از توان نیروی دریایی خود را نیز برگشتنی پهپادی قرار دادند. یکی از مهمترین ویژگی‌های پهپادها دامنه عملکرد بالا و هزینه نسبتاً کمتر است. کاهش ریسک درگیری و هزینه‌های سیاسی گروه‌ها به خصوص شبه نظامیان را به این سمت سوق داده است. نگاهی به درگیری‌های اخیر به خصوص از 2011 تا 2021 نشان می‌دهد که کاربست استفاده از پهپادها و صورت تصاعدی افزایش یافته است. جنگ سوریه، حمله داعش به عراق، جنگ یمن و درگیری جمهوری آذربایجان و ارمنستان از جمله منازعاتی در یک دهه اخیر هستند که در آنها به شکل قابل توجهی از فناوری پهپادها استفاده شده است. رویکرد کشورها و تولید و کاربرد پهپادهای نظامی و شدت افزایش یافته است و طوری که ایالات متحده در سال 2020 حدود 7000 پهپاد در اختیار داشت که این آمار می تواند به دلایل امنیتی و مراتب بالاتر از آنچه عنوان شده باشد. موضوع مهم دیگری که در فضای جدید قابل ذکر است این که پهپادها نیازمند فضا و پایگاهی با مانند هواپیماها و جنگنده‌ها نیستند و همین خاطر در محیط‌های بدون زیرساخت نیز قابلیت استفاده بالاتری دارند. این ویژگی نکته‌ای است که سازمان‌ها و گروه‌های غیر دولتی به این سمت تمایل پیدا کرده‌اند. در خصوص جنبش مردمی انصارالله نیز یکی از مهمترین فناوری‌های مورد استفاده پهپادها می‌باشد. انصارالله یمن از کاربرد این فناوری هدف‌های خاص خود را دارد که به آن اشاره خواهیم کرد. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. اشاره شد که انصارالله یمن از کاربرد پهپادها اهداف خاصی را دنبال می‌کند. در این زمینه می‌توان گفت هدف نخست از مقاومت پهپادی یمن در برابر تهاجم وسیع ائتلاف سعودی را می‌توان وادار ساختن ائتلاف سعودی به توقف جنگ دانست. جنگ یمن هزینه‌های انسانی و مالی زیادی بر مردم این کشور تحمیل کرده است. استفاده از حملات پهپادی توسط نیروهای مقاومت در یمن به عنوان ابزاری مؤثر می‌تواند نیروهای متجاوز ائتلافی را متقاعد کند که در صورتی که به حملات خود به مناطق غیر نظامی در یمن ادامه دهند، با توسعه عملیات پهپادی و موشکی یمن به مراکز نظامی و صنعتی عربستان سعودی مواجه خواهند شد. این موضوع همچنان میتواند فشار افکار عمومی بر دولت‌های متجاوز سعودی و اماراتی را افزایش دهد. هدف دوم را میتوان وارد کردن خسارت به تأسیسات اقتصادی دولت‌های ائتلاف سعودی دانست. این رویکرد علاوه بر این که پاسخ قاطعی در برابر حمله نیروهای متجاوز به زیرساخت‌های اقتصادی یمن محسوب می‌شود، دارای کارکرد بازدارنده نیز می‌باشد. نکته مهمی که درباره ماهیت بازدارندگی حملات پهپادی یمن وجود دارد این است که استفاده از پهپادها از لحاظ اقتصادی با صرفه‌تر است، زیرا هم ساختن آنها هزینه کمتری از هواپیماهای جنگنده دارد و هم این که در ازای حمله هر پهپاد طرف مقابل خسارت‌های هنگفتی را متحمل می‌شود، زیرا اگر حتی حمله موفق هم نباشد، دولت‌های متجاوز برای دفاع در برابر حمله‌های پهپادی ناچار به فعال کردن سامانه‌های پدافندی خود هستند که به شلیک موشک‌های پرهزینه ختم می‌شود. تکرار حملات پهپادی سامانه‌های پدافندی را پرهزینه می‌سازد. انصارالله هم با استفاده هوشمندانه از انواع پهپادهای نظامی عربستان سعودی را در یک بازی باخت باخت اقتصادی قرار داده است. به صورتی که استفاده نکردن از سامانه‌های پدافندی منجر به ضربات سنگین و زیرساخت‌های حیاتی سعودی می‌شود و در صورت استفاده از سامانه پدافندی نیز ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین می‌شود. مجموع این شرایط عربستان سعودی و امارات را وادار به انعقاد قرارداد هنگفت چند میلیارد دلاری با آمریکا کرد. حملات پهپادی یمن این هدف را در نظر دارد که تا حد ممکن با مراکز نظامی و زیرساخت‌های اقتصادی و ترانزیتی نیروهای ائتلاف سعودی آسیب وارد کند یا حداقل نشان دهد که می‌تواند با زیرساخت‌های دولت سعودی آسیب بزند تا دشمن را به تجدید نظر در سیاست‌های مداخله جویانش در یمن وادار سازد. پاسخ بر تجاوز نظامی و جنایات ائتلاف سعودی علیه غیر نظامیان در یمن، جنبش مردمی انصارالله یمن به ویژه در 3 سال اخیر حملات پهپادی مؤثری علیه مراکز نظامی و اقتصادی عربستان سعودی انجام داده است. توان پهبادی انصارالله کمک خواهد کرد که در حوزه‌های مختلف تا پیش از افزایش توان نیروهای دشمن با برتری نسبی در حوزه‌های اطلاعاتی و نظامی دست یابد. و دلیل همین دستاوردها جنبش مردمی انصارالله یمن امروزه در نزد افکار عمومی یمن در قالب یک نیروی سیاسی نظامی به عنوان سردمدار مقاومت در برابر متجاوزان خارجی شناخته می شود. نگرانی کشورهای عربی مرتجع مخالف محور مقاومت و همچنین ابراز نگرانی رژیم صهیونیستی و آمریکا هم نشان دهنده قدرت تاثیرگذار و بازدارنده پهپادی یمن می باشد. نگرانی کشورهای عربی مخالف نیروهای مقاومت و وزارت دفاع رژیم صهیونیستی هم این موضوع را نشان می‌دهد، به صورتی که حتی بسیاری از رسانه‌های عربی همسو با رسانه‌های رژیم صهیونیستی خواهان محدود شدن توان موشکی و پهپادی انصارالله هستند. با اتکای به این توان، انصارالله مسیر را برای آینده بازیگری خود در یمن باز کرده است. ساختار سازمانی انصارالله نیز تصمیم گیری در خصوص تصمیمات حساس را تسریع می بخشد که این امر نکته مهمی تلقی می شود. سجاد محسنی پژوهشگر ایرانی در مطالعات منطقه غرب آسیا می گوید با افزایش پیچیدگی های فناوری پهپادهای نظامی ارزش آن در معادلات نظامی و همچنین در بازار تسلیحات بالاتر می رود. جنبش مردمی انصارالله یمن نشان داد که زیر ساختها و دانش اولیه این فناوری نظامی را به دست آورده است و با همکاری مستشاری متحدانش در محور مقاومت و دنبال تقویت این توانایی بازدارنده است. از این رو نگرانی اصلی عربستان سعودی این نیست که انصارالله علیه مواضع نظامی این کشور حملات پهپادی انجام می دهد. بلکه مهمترین نگرانیش دستاوردهای دستیابی جنبش مردمی انصارالله یمن با فناوری پهپادی و توان ارتقای آن است. این موضوع موجب تغییر در معادلات جنگ یمن شده است. این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
از زمان پخش برنامه پند پیران رسیدیم. از همه علاقمندان به این برنامه دعوت می‌کنیم با مدت 15 دقیقه این برنامه را شنونده باشند.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمشت. عاشقی را غرق در باور نمشت، قصه ها را به سری در
به نام خدا. نیم نان گر خورد مرد خدا، بذل درویشان کند نیم دیگر. ملک اقلیم بگیرد پادشاه، همچنان در بند اقلیم دیگر. فرصت دست داد تا سلام گرم را به شما خوبان شنونده همراه تقدیم کنیم. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران، صدای همدلی و همزبانی را میشنوید. پند پیران برنامه ایست که هر روز در این لحظه تقدیمتان می شود. حکایات تمثیلی الهام بخش را با هنر نمایش و تمثیل در این برنامه پیشکشتان می کنیم. تبرک بر میراث ادبی مشترک گذشتگان ما را به دریای از این حکیمانه های شیرین می برد که هر یک ارزش چندین بار شنیدن را دارد. غفلت از این گنجینه ها جفا در حق نسل هایی است که با ورود به فضای ناشناس فضای مجازی از هر دری سخن را بدون ارائه منطق و دلیلی می شنوند. اگر می خواهیم به ریشه های من وصل شویم، راه پیوند بین نسل ها با گذشته را بیابیم و به آن ارزش بگذاریم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با الهام از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی پارچه های تمثیلی زیبایی را تدارک دیده که در این مجال پارچه تمثیلی زیبا به نام دختر پادشاه و دزد گوهر را تقدیمتان میکنیم. دختر پادشاه و دزد گوهر را تقدیمتان میکنیم.
مرا احضار فرمودید پدر؟
دخترم، مطلبی پیش آمده بسیار پیچیده و لاینحل. میخواهم این مسئله را با تو در میان بگذارم تا بلکه راه حلی پیدا شود.
چرا من؟
تو تنها دختر من صاحب حکمت و دانش هستی که میتوانی با علم و کمال بر این مطلب فائق آیی و مشکل را بگشایی.
قضیه چیست پدر؟
حکایت پیش پا افتاده است، ولی چاره کار را هیچ کس ندانست.
شاید من هم از عهده آن بر نیایم.
اطمینان دارم که میدانی و تدبیر خواهی کرد.
در خدمت شما هستم.
چندی پیش چهار نفر با یکدیگر همراه شده و یک نفر از میان آنها گوهری گرانبها را درون جعبه کوچک می‌گذارد تا به کاخ بیاید و به ما تقدیم کند.
جعبه جواهر را گم می‌کند؟
جواهر را دوست دیده؟
چه کسی؟
نمی‌دانی.
یک نفر از آنها جواهر را دوست دیده.
هیچ کس به گردن نمی‌گیرد.
شکایت به شما آورده است؟
بسیار مضطرب و نگران است.
اطمینان دارید که صاحب گوهر صادق است و دروغ نمیگوید؟
تق چهار نفر را به زندان انداختیم.
جواهر میان این چهار نفر مفقود است و هیچ کدام اقرار به دزدی نمی کنند.
حیله‌ای می باید به کار برد.
فرمان بدهید تا چهار نفر را به اتاق من آورده زنجیر از دست و پایشان باز کنند.
مگر پا به فرار بگذارند چه؟
اطراف کاخ نگهبان و مراقب دارد پدر جان.
در فکر و اندیشه چه میگذارد؟
نخست ضیافتی تدارک میبینم و آنها را با غذاهای گوناگون و نوشیدنی ها به شور و شعف میاندازم، آنچنان که گستاخ شوند و ناخواسته زبان بگشایند.
برای من غیر قابل درک است.
پدر جان به من اعتماد کنی.
اگر تو را باور نداشتم چون این درخواستی نمی کردم.
فرمان دهید آنچه گفتم مهیا کنند. دو روز است که در خدمت شما برادران هستم و آنچه توانستم در پذیرایی و آسایش شما کوتاهی نکردم.
تو بانوی بزرگوار و بخشنده‌ای بودی.
امیدوارم دیگر رفقایت هم رضایت داشته باشند. حال می‌خواهم واقعی را برایتان بگویم و از شما استمداد می‌طلبم.
مشکلی برای شما پیش آمده؟
نه، حکایت دختر سلطان است و پسرک باغبان.
من و رفقایم در کمال خوشی و مسرت هستیم و می توانی حکایت آنها را بگویی.
واقعی نادر است و شما باید نظرات خود را پس از شنیدن بگویید.
در انتظار شنیدنیم.
سلطانی بود که تنها یک دختر داشت و بسیار به او علاقمند بود. روزی که دختر در باغ قدم می زد و به اطراف می نگریست. چه گلهای زیبایی، چه رایحه دلانگیزی.
سلام بانوی من.
سلام، اینجا چه میکنی؟ تو کیستی؟
پسر باغبان هستم و مشغول آبیاری درختان و گلها بودم.
گلهای بسیار زیبا و خوشبویی پرورش داده ای.
سپاسگزارم. این شاخ گل هم تقدیم به شما.
ممنونم. همان شاخه گلی بود که شیفته آن شده بودم.
برای تنها دختر پادشاه ناقابل است.
میخواهم تو را الان میدهم. بگو چه میخواهم.
یک شاخ گل ارزش جایزه و تلافی ندارم.
بگو هر چه خواستی به تو خواهم داد.
آنچه آرزوی من است را نمیتوان گفت.
هر آرزوی داری بگو.
خب آرزو دارم با من ازدواج کنی.
چطور جرأت کردی چنین حرفی بزنی؟ پسر جان من نامزد دارم و به زودی ازدواج خواهم کرد.
افسوس که سخنانم شما را رنجاند.
چیز دیگری بخوا.
اجازه دهید روزی برای صرف نهار در خدمت شما باشم.
از همسرم اجازه میگیرم تا در کنار شما نهار بخورن.
امیدوارم شوهرتان اجازه دهد.
صرف نهار در کنار تو و خانواده‌ات مانعی ندارد. مطمئنم اجازه میدهد.
جسارت من رو ببخش.
تو پسر محجوب و باوقاری هستی. از شاخه گل هم سپاس گذارم.
در پناه خداوند باشی.
و این چنین بود که روزی به قصد دیدار پسرک باغبان از خانه بیرون آمد. در بین راه شیری درنده و خشمگین را دید که قصد حمله به او را داشت. دختر سلطان که سخت ترسیده بود داستان ملاقات با پسر باغبان را گفت. شیر خشمگین اجازه داد که دختر به ملاقات پسر باغبان برود و هنگام بازگشت هرچه گفت بپذیرد و راهی شد.
چگونه شوهرش راضی به ملاقات او با جوانی نامحرم شد؟
می دانست که همسرش زنی وفادار و برای دلجویی از دیر دستانش به دیدار او و خانوادهش می رود.
دیدار انجام شد؟
پس از رهایی از حمله شیر دزدی او را دید و خواست زر و زیور دختر را از او بگیرد. دختر با دزد هم به صحبت نشست و ماجرا را گفت. قول داد که هنگام بازگشت هرچه اشیاء قیمتی دارد به او بدهد. دوست هم پذیرفت و دختر به خانه پسرک باغبان رسید.
چه داستان پر رمز و رازی.
مقابل خانه که رسید پسرک را در انتظار دید.
سلام بانوی من. خوش آمدی.
دیدی که به وعده وفا کردم و به نزد تو آمدم؟
خوش آمدید بانوی من.
دعوت نمی کنی وارد خانه ات شوم؟
با توجه به اینکه خانه و زندگی ما متعلق به شماست ولی...
ولی چه؟ من مهمان تو هستم.
پدر و مادرم در خانه نیستند.
مانعی ندارد تا که هستی.
بانوی من خجل و شرمنده هم.
چرا؟ دلیل شرمساری تو چیست؟
افکار پلید و شیطانی در سر داشتم و میخواستم شما رو به اینجا بکشانم. دیشب تا صبح نخوابیدم و امروز از عمل ناکردم پشیمانم. من رو عفو کنید بانوی من. من رو عفو کنید.
حال که این افسانه را شنیدید به من بگویید از این چهار تن کدام یک جوان مردتر بودند؟ نام زدم؟ شیر دارنده؟ دوست یا پسرک باغبان؟
شما خود چه فکری در سر دارید؟
میخواهم نظر و رأی شما را بدانم که کدام یک شکیبایی و مردانگی بیشتری داشته است.
خب هر کدام نظریه متفاوتی داریم.
میتوانید کمی فکر کنید و هر کدام جواب مرا بدهید.
این افسانه ساخت و پرداخته ذهن خودت بود.
بله پدر،
افسانه شیرین و قابل تأملی بود. مرحبا بر تو.
مردان را آنچنان شیفته و علاقه من به اخلاق و رفتار خود کردم که بی پروا عقاید و نظراتشان را بیان کردم.
چه نتیجه ای گرفتی؟
دزد گوهر را میخواستید که پیدایش کردم.
دزد کدامی از آنها بود؟
چهار نفر افسانه را شنیدند و پس از آن به فکر فرو رفتند تا اینکه اولین نفر پسر باغبان را جوان مرد دانست.
خب چه جوابی به او دادی؟
هیچ نگفتم پدر، ولی دانستم که این مرد پیرو هوا و هوس است و به آن عادت کرده است. به همین دلیل رفتار پسر باغبان را جوان مردانه دانست.
دیگری چه گفت؟
دومین نفر شیر را بر دیگران ترجیح داد، که فهمیدم مردی شکم پرست است و همت او در خوردن و پر کردن شکم است.
تفسیرهای تو از آنان بسیار زیرکانه است.
سومین نفر شوهر دختر را مردی با گذشت و جوان مرد دانست. او هم مردی بود تابع هوا و هوس که از غیرت و تعصب بویی نبرده بود.
تنها یک نفر باقی ماند.
بله پدر، چهارمین نفر دوز را بر دیگران ترجیح داد و گفت که او جوان مرد و با گذشت بوده که به دخترک اجازه داده است تا برود و زر و زیورهای او را ندزدیده است.
با او چه کردی؟
نگهبانی را مأمور کردم تا به دست و پایش زنجیر بیندازد و به زندان ببرد.
دیگر دوستانش فهمیدند که دوست کیست؟
پس از اقرار به دوستی از دوستانش خجالت کشید و سرش را پایین انداخت.
آفرین به تو، میدانستم که از عهده این کار برمی آیی.
پدر جان، سه نفر از آنها که بیگناه بودند و تبرئه شدند اجازه شرفیابی می خواهند.
بگویید وارد شوند.
از این که باز هم ما را برای شنیدن برگزیدید تشکری داریم و امیدواریم که به پاس این همراهیتان بتوانیم برنامه‌های خوب و رضایت بخش را تقدیمتان نماییم. فرصت‌های رو به پایان برنامه است و تا مجال هست و شما را داریم، دعای خداحافظی من را تقدیمتان می‌کنیم و چشم در راه فرصت‌های آتی با همه ایتان خداحافظی می‌کنیم. حق یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. شورای مهاجران ناروی میگوید که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، روزانه حدود 4 تا 5 هزار نفر از افغانستان به ایران فرار میکنند. این شورا پیش بینی کرده است در زمستان پیش رو 100 هزار نفر دیگر افغانستان را ترک کنند. با گفته این نهاد، در 3 ماه اخیر حدود 300 هزار نفر از افغانستان رفتند که بیشتر آنان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. شورای مهاجران ناروی افزوده است که برای رسیدگی به وضع پناهجویان افغانستانی باید پول بیشتری اختصاص داده شود و همه کشورها باید احساس مسئولیت کنند. پس از آن که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، هزاران نفر از شهروندان افغانستان برای خروج از این کشور تلاش کردند. فاینانشال تایمز در گزارشی نوشته است افغانستان با بدترین شرایط بشردوستانه در جهان روبروست و در آینده نزدیک با کمک‌های فوری جامعه جهانی نیازمند می‌شود. روزنامه آمریکایی فاینانشال تایمز می‌افزاید سازمان کمک رسانی بین المللی فقط چند هفته فرصت دارند تا کمک‌های بشردوستانه را به شهرهای دوردست افغانستان برسانند، در حالی که وضعیت انسانی در این کشور در میان کشورهای جهان در بدترین حالت ممکن است. در همین حال رئیس هیئت افغانستان در صلیب سرخ و هلال احمر گفته است که بدون کمک‌های جامعه جهانی وضعیت در این کشور فاجعه بار خواهد شد. نسیفور مگندی افسود وقت آن است که کشورها با هم جمع شوند و به افغانستان دست یاری بدهند، در غیر این صورت فاجعه رخ خواهد داد. و اضافه کرد که جامعه جهانی باید در تحریم‌ها میان کشور و فرد توازن ایجاد کند. پیش از این صلیب سرخ از جامعه جهانی خواسته بود تا به طالبان برای جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان کمک کنند. معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اظهارات سفیر پاکستان را درباره اقدام نظامی طالبان افغان علیه تحریک طالبان پاکستان رد کرد. ذبیح‌الله مجاهد در نشست خبری درباره سفر هیئت بلندپایه از افغانستان به اسلام آباد گفت: پاکستان در بسیاری از زمینه‌ها وعده همکاری داده است، اما مشکل این است که پاکستان به وعده‌های خود عمل نمی‌کند. و یفسو دولت طالبان امیدوار است با سفر هیئت بلندپایه از کابل به اسلام آباد و دیدار با مقامات پاکستانی این مشکل حل شود و پاکستان وعده‌هایش را عملی نماید. سخنگوی طالبان در ادامه نیز اظهارات منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل مبنی بر این که اگر مذاکرات دولت اسلام آباد با تحریک طالبان پاکستان شکست بخورد، طالبان افغانستان علیه آنها اقدام نظامی می‌کند را تکذیب کرد. پیش از این هم در پی تاکید مقامات پاکستانی برای ایجاد دولت فراگیر در افغانستان، محمد مبین از منابع نزدیک به طالبان تصریح کرد که پاکستان حق تعیین تکلیف برای افغانستان را ندارد. وزیر امور خارجه پاکستان در نشست ترویکا در اسلام آباد گفت هیچ کس خواهان فروپاشی اقتصادی افغانستان نیست. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان امروز در آغاز نشست ترویکا در اسلام آباد گفت هیچ کس نمی‌خواهد افغانستان شاهد بازگشت دوباره جنگ داخلی باشد. قریشی با بیان اینکه همه با دنبال این هستند که از یک بحران جدید پناهندگی در افغانستان جلوگیری شود گفت همه مایلند با عناصر تروریستی فعال در داخل افغانستان به طور مؤثر مبارزه شود. نشست ترویکای توسعه یافته با حضور نمایندگان پاکستان، چین، روسیه و آمریکا امروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز شد. شرکت کنندگان در این نشست در تلاشند تا بر گروه طالبان فشار وارد کنند که به تعهدات خود از جمله تشکیل دولت فراگیر، حمایت از زنان و حقوق زنان و عدم استفاده مجدد از خاک افغانستان توسط گروه‌های تروریستی علیه سایر کشورها عمل کند. منابع محلی از قتل یک جوان افغانستانی به دست عناصر طالبان در ولایت شمالی بدخشان خبر دادند. همزمان با انتشار خبر قتل یک جوان 19 ساله به جرم گوش دادن به موسیقی در قریه زرگران ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان، منابع محلی گفتند که این جوان به جرم گوش دادن به موسیقی کشته نشده و موضوع درگیری لفظی او با نیروهای طالبان مطرح بوده است. گزارش‌ها حاکی است که این جوان که وحیدالله نام داشته روز چهارشنبه پس از انتقاد از طالبان به خاطر ایجاد مزاحمت برای زنان و دختران یکی از محله‌های اشکاشم هدف فیر گلوله عناصر مسلح طالبان قرار گرفت و در نهایت با ضرب چاقوی یکی از آنان به شدت مجروح شد. این جوان در راه انتقال به شفاخانه ولایتی فیض آباد به علت خونریزی شدید جان باخت. این در حالی است که با تازگی ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور داده است با منظور رسیدگی به جرایم نیروهای این گروه یک محکمه نظامی تأسیس شود. پیش از این هم گزارش‌های فراوانی درباره بدرفتاری، بازداشت، شکنجه و حتی قتل افراد به دست نیروهای طالبان منتشر شده است. مشاور امنیت ملی عمران خان گفت تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پایگاه حمایتی ندارند. مؤید یوسف افسود هنوز تصمیمی برای عفو اعضای گروه تحریک طالبان پاکستانی TTP گرفتن نشده و دولت پاکستان در مورد این موضوع بسیار روشن و حساس است. او اضافه کرد این گروه شبه نظامی در 10 تا 15 سال گذشته از سوی هند و استخبارات افغانستان حمایت شده است. مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان اظهار کرد که پاکستان بارها به جامعه جهانی گفته است که طالبان پاکستانی به افغانستان گریخته و آنجا پناهگاهی دریافت کردند و از کشور همسایه حملات خود را انجام می دهند. یوسف گفت اکنون تحریک طالبان پاکستان از پایگاه حمایتی آنها یعنی دولت غنی و هند برخوردار است. مشاور امنیت ملی پاکستان در مورد حاکمان جدید افغانستان هم گفته است که پاکستان برخلاف تصور کنترل چندانی بر طالبان افغانستان ندارد، بلکه افغانستان یک کشور مستقل است و حکومت آن روش خاص خود را برای اداره امور دارد. یوسف هشدار داد که یک بحران انسانی در افغانستان تنها به طالبان آسیب نمی رساند بلکه به مردم عادی نیز آسیب می زند. وی تاکید کرد هر بحرانی در افغانستان به این معناست که اولین و مهمترین تأثیر آن بر پاکستان خواهد بود. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران گفت بحران افغانستان و فشار حداکثری کاخ سفید علیه جمهوری اسلامی ایران نماد بارز و برجسته شکست سیاست‌های آمریکا در منطقه است. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران که به لندن سفر کرده است در پاسخ به سوال مجری CNN درباره شرایط افغانستان از نگاه ایران تصریح کرد. موضوع افغانستان در شرایط کنونی نماد بارز و برجسته شکست سیاست‌های راهبردی آمریکا در منطقه است. باقری کنی افزود همانطور که سیاست فشار حداکثری آمریکا شکست خورد، سیاست آمریکا در افغانستان هم یک سیاست برجسته و راهبردی بود که با شکست مواجه شد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران درباره مذاکرات وین هم گفت که ایران از برجام خارج نشده است و گفتگوهای آتی زمینه است که آمریکا مقدمات بازگشت خودش را به این توافق فراهم کند. باقری کنی مقدمه بازگشت آمریکا به برجام را رفع یک جا و مؤثر تحریم ها دانست. و همزمان با 144مین زادروز اقبال لاهوری، شاعر نام‌آور، فیلسوف پاکستانی پارسیگو، ویژه برنامه مثنوی خوانی و تبیین زندگانی علامه اقبال به اهتمام رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در محل خانه فرهنگ ایران در شهر راولپندی برگزار شد. این مراسم فرهنگی ادبی دیشب به همت خانه فرهنگ ایران و با حضور شخصیت‌های ایرانی و پاکستانی از جمله احسان خزائی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، برخی از اساتید زبان فارسی دانشگاه اسلام آباد، شخصیت‌های مذهبی، علمی و فعالان مدنی برگزار شد. شرکت کنندگان با تبیین سوابق شخصیت اقبال لاهوری و خصوص گنجینه و دیوان اشعار وی، تلاش‌های علامه اقبال در زمینه احیای اتحاد مسلمانان در شبه قاره و انگیزه سازی برای ملت‌ها جهت دستیابی به آزادی و استقبال را مورد ستایش قرار دادند. اقبال لاهوری معروف به علامه اقبال، شاعر، فیلسوف، سیاستمدار و متفکر مسلمان پاکستانی بود که اشعار زیادی نیز به زبان‌های فارسی و اردو سروده است. اقبال نخستین کسی است که ایده یک کشور مستقل را برای مسلمانان هندی مطرح کرد که در نهایت منجر به ایجاد کشور پاکستان شد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوشی را برایتان آرزومندم. شب بر شما خوش و خداوند منان یار و یاورتان.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما.
همگام با ولایت.
خب علم مهمترین ابزار پیشرفت به اقتدار ملی است. اون رو باید مسلم گرفت. واقعا همینجور. علم برای یک ملت مهمترین ابزار آبرو و پیشرفت به اقتدار. دانشگاه هم مهمترین تربیت کننده مدیران آینده کشور. خب از این چی مهمتر؟ شما دارید مدیران آینده کشور رو تربیت کنید. اگر خوب تربیت کردید که انشالله همین جوره، آینده کشور خوب اداره خواهد شد. اگر نتوانستیم خوب اداره کنیم، کوتاهی کردیم، طبعا آینده کشور تحت تأثیر همین کوتاهی ها قرار خواهد. یعنی اهمیت دانشگاه اینه. خب دانشگاه البته با شکل کنونی یک پدیده غربی است، این رو همه میدونیم، لکن دانشگاه به معنای تربیت کننده نوابغ و نخبه ها به هیچ وجه غربی نیست. در کشور ما ریشه 1000 ساله داره. بله به این شکل کنونیش از غرب وارد شده، لکن خب این کشور مدارسی داشته که در اون ابن سیناها تربیت شدن. فارابی ها، محمد بن زکریای رازی ها، خوارزمی ها تربیت شدن تو همین کشور. این اسمایی که ما میاریم اسمای معروفه، هزاران نام غیر معروف وجود داره، از پزشک، مهندس، مخترع، ادیب، فیلسوف، عارف، اینا همه تو این مملکت پرورش پیدا کردن. یه جمله ای رو من نقل کنم از جورج سارتون که چون دیگران که میگن باورپذیرتر میشود تا خود ما بگیم، از این جهت منده بلا عادت ندارم هی حرف این و اون رو از فرنگی ها و غربی ها نقل کنم، اما این جورج سارتون که تاریخ علم رو نوشته و معروف است و ترجمه شده و چاپ شده و لابد همه دیدید، او میگه دانشمندان ایرانی بیشترین سهم و نقش را در این تمدن داشتند و اونگاه که آثار فرزانگان ایرانی را از این مجموعه برداریم، اونگاه زیباترین بخش اون را کنار گذاشتیم. مورخ علمه. یک حرف دیگری هم که این رو من از حافظم نقل میکنم، اینجا یادداشت کردم چون خیلی سابق دیدم نمیتونم رو کلماتش دقت کنم، مال پیر روسوس که اونم این تاریخ و علوم رو نوشته که اونم به فارسی ترجمه شده، سالهاست در دست هم است. سالها پیش من این رو دیدم، عرض کردم میخواستم مراجعه کنم دوباره ببینم، فرصت نکردم حقیقتش، لیکن آدرسش رو یادداشت کردم، یادم هست که آدرسش رو نوشتم یه جایی که این حرف رو کجا زده، تو همین کتاب تاریخ علومه. او گفتگوی یک تاجر غرب اروپایی، حالا ایتالیایی یا فرض کنید فرانسوی، رو نقل میکنه با یه آدم خبره علمی اون روز، مال دوران قرون وسطاست، مشورت میکنه، میگه بچه‌م رو میخوام بذارم درس بخونه و عالم بشه، کجا بگذارم، کدوم کشور، کدوم دانشگاه بگذارم. اون شخص میگه که اگر به چهار عمل اصلی ریاضیات قانعی، که بره چهار عمل اصلی رو یاد بگیره، تو هر کدوم از این مدارس اروپا که میخوای بگذاری فرق نمیکنه، بگذار، اما اگر بیشتر از این میخواهی باید بری اندلس. اندلس دست مسلمونا بود. این تاریخ علم در اسلام، اون اولی مربوط به ایران بود، این مربوط به اسلام. یعنی یه چنین تاریخی ما داریم، یک چنین میراثی ما داریم، چه در محیط اسلامی چه در محیط ایرانی. البته این رو هم عرض بکنیم، حمله بر روحیه قومگرایی و ناسیونالیستی نشه، در بین کشورهای اسلامی قله تولید فکر و تولید علم ایرانه بازم، یعنی هیچ جای دیگه ما نداریم شخصیت‌های بزرگی. حالا مثلا فرض کنید که یک کسی مثل کندی در بین فلاسفه، من با اون مثال، یه نفر از این قبیل در ایران متعددن. یعنی اگر ما راجع به تاریخ علم اسلامی هم صحبت میکنیم، باز قله اون مربوط به ایران. این میراث ماست، این گذشته ماست، این تاریخ ماست.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزو من هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
هموطن